ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام و آرزوی یک روز خوش به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز می‌کنم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. حکومت طالبان در افغانستان فردا چهارشنبه را اول عید فطر اعلان کرد. اعلامیه دیروز استر محکمه گفت که کمیته رویت هلال در مرکز و ولایات هلال شوال را ندید و مردم هم از دیدن آن گزارش ندادند. بنابراین امروز سه شنبه 30 ماه رمضان و فردا عید است. عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی هم دیروز اعلان کردند که فردا چهارشنبه اول عید فطر است. ملل متحد می گوید ده ها هزار خانواده زلزله زده در هرات با گذشت 6 ماه هنوز هم در خیمه ها زندگی می کنند. اوچا، اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد، در خبرنامه دیروز خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که 24,800 خانواده در خیمه یا سرپناه‌های آسیب دیده زندگی می‌کنند و به کمک‌های عاجل نیاز دارند. خبرنامه افزود که 3 زلزله پی هم به قدرت 6.3 درجه ریشتر که 6 ماه پیش در 8 روز هرات را تکان داد، 40,000 خانه را ویران و 275,000 نفر را به کمک‌های عاجل محتاج ساخت. اوچا میگوید که این زلزله زدگان برای بازسازی خانه‌های خود و ساختن سرپناه موقت هنوز هم به کمک عاجل نیاز دارند. در این حال IOM یا اداره بین‌المللی مهاجرت روز دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت که تیم‌های این اداره هفته گذشته به 869,000 خانواده در هرات کمک نقدی توزیع کرده تا برای خود سرپناه موقت بسازند. UNDP یا برنامه انکشافی ملل متحد میگوید برای تقویت واحدهای مراقبت جدی در شفاخانه‌ها و مراکز صحی در مناطق مختلف افغانستان تقریبا 3 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده است. این سرمایه‌گذاری با کمک صندوق جهانی که برای مبارزه با HIV، AIDS، توبرکلوز و ملاریا تأسیس شده صورت گرفته است. برنامه انکشافی ملل متحد در خبرنامه روز دوشنبه خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که با تقویت این واحدها مراقبت جدی بیماران خصوصا هنگام شیوع کووید 19 اطمینان بخش است. برنامه انکشافی ملل متحد میگوید که ICU یا واحدهای مراقبت جدی نقش مهم در افغانستان داشته، خصوصا در مناطقی که از جنگ‌ها، حوادث طبیعی و بحران‌های صحی متاثر شدند. رئیس پوهنتون الزهرا در ایران هشدار داده است که در برابر آن دم محصلان زن که ویدیوی آنها در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است، اقدامات قانونی صورت خواهد گرفت. در این ویدیو دیده می‌شود که این زنان فراغت خود را از پوهنتون با رقص و پایکوبی تجلیل می‌کنند. این ویدیو کلیپ با استقبال گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. اما زهرا حاجیانی، رئیس پوهنتون الزهرا در بوشهر گفته است نیروهای حراست پوهنتون این واقعه را بررسی می‌کنند و محصلی که این ویدیو را تهیه کرده پاسخگو قرار داده خواهد شد. حجاب اجباری و مسئله آزادی اجتماعی زنان و دختران به یک مشکل بزرگ برای رژیم جمهوری اسلامی تبدیل شده است که تلاش می‌کند با احکام قضایی و جرایم سنگین مالی دیدگاه خود از دین را به زنان تحمیل کند. و استخبارات نظامی اوکراین ادعا می‌کند که یک کشتی جنگی روسیه در جریان عملیات خاص در سواحل کالینینگراد در بحیره بالتیک را تخریب کرده است. این ادعا اگر تایید شود بیانگر افزایش ظرفیت‌های کیف خواهد بود که می‌تواند منافع روسیه را در خارج سرحدات خود هدف قرار بدهد. در ویدیویی که استخبارات نظامی اوکراین در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نشر کرده، گفته شده است که در داخل کشتی سرپوخوف آتش سوزی رخ داده است و وسایل مخابره اوتوماتیک آن از بین برده شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدیم. در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، هوای تازه برای جوانان و صنف درسی رادیو آزادی به نشر می‌رسند. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. ملل متحد به اساس یافته‌های یک سروی می‌گوید که توزیع کمک نقدی در افغانستان مؤثر بوده است. گزارش اوچا، اداره کمک‌های بشردوستانه ملل متحد می‌گوید که یافته‌های این سروی که توسط یک سازمان غیر انتفاعی انجام شده بر بهبود مکانیزم توزیع این کمک و طرح‌های انعطاف‌پذیر در این زمینه تأکید کرده است. این گزارش در کنار کمک نقد بر توانمندسازی اقتصادی مردم تاکید میکند. کارشناسان اقتصادی هم به این باورند که کمک نقدی در کشورهای دیگر نیز مؤثر تمام شده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
اوچا، اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد، میگوید سروی یک سازمان بین‌المللی غیر انتفاعی مؤثریت کمک‌های نقدی توزیع شده در افغانستان را نشان می‌دهد. این سروی توسط سازمان IMMAP که برای مؤسسات کمک‌های بشردوستانه و انکشافی خدمات مدیریت معلومات ارائه می‌کند، انجام شده است. گزارش اوچا می افزاید که این سروی که در مناطق مختلف افغانستان انجام شده، تأثیر مثبت کمک‌های نقدی را بر رفاه خانواده‌ها نشان می‌دهد، اما در عین حال کمبودی‌های قابل توجهی را در تأمین نیازهای اساسی به خصوص در مواد غذایی، مراقبت‌های صحی و آموزش شناسایی می‌کند. یکی از یافته‌های اساسی این سروی این است که مشکلات ناشی از سرمای زمستان و تقاضای مردم برای مواد سوخت نیازمندی به کمک را افزایش داده است. این سروی ترجیحات مختلف را برای نوعیت و تکرار کمک نقدی نشان می‌دهد و بر طرح‌های انعطاف پذیر در این زمینه تأکید می‌کند. ولی بنابر موجودیت نگرانی‌های مربوط به امنیت، بهره‌جویی و حفظ حریم معلومات خصوصی، نیازمندی بهبود میکانیزم توزیع کمک‌های نقدی احساس می‌شود. جانداد جهانی، استاد سابق اقتصاد پوهنتون پکتیا، می‌گوید که چنین سروی‌ها در کشورهای دیگر نیز نتایج مشابه داشته است.
در کشورهای دیگر هم ما نتایج مشابه داریم، چون ترجیحات خانواده‌ها فرق می‌کند. لحاظا کمک‌های نقدی نظر به کمک‌های به شکل اجناس مطلوب‌ترند، چون ضروریات هر خانواده فرق میکند. شاید برای یک خانواده گندم و برنج مطلوبیت بیشتری داشته باشد، برای خانواده دیگری مثلا لوبیا و روغن یا ترکیبی از اینها مطلوب ترند.
آقای جهانی می افزاید که این سروه پیشنهادات برای مؤسسات توزیع کننده کمک های بشر دوستانه دارد که امیدوار است پالیسی سازان در نظر گیرند. گزارش این سروه برنامه‌های کمک تخصیصی، استراتژی‌های ارتباط پیشرفته، خدمات حمایت منسجم و اقدامات امنیتی نیرومند را توصیه می‌کند. این گزارش همچنین در کنار کمک نقد بر طرح‌های توانمندسازی اقتصادی تاکید می‌کند. برنامه غذای ملل متحد دو هفته قبل گفت که در ماه هود به 6 میلیون نفر در افغانستان پول نقد و یا غذا کمک کرده است. بخش افغانستان این اداره در خبرنامه 23 مارچ در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق نوشت که با مساعدت مالی شماری از کمک کنندگان خصوصی و کشورهای همکار آنها از جمله استرالیا، ژاپن، روسیه و سویدن توانستند که این کمک به افغانها ارائه شود. اوچا، اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد، می‌گوید 24 میلیون نفر امسال در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
حکومت ایران ارائه هر گونه خدمات رفاهی به مهاجرین غیر قانونی را ممنوع اعلام کرد. برخی رسانه‌های ایرانی به نقل از احسان حیدری، سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی تهران، گفته که این مهاجران که فاقد اسناد هستند باید به کشورشان بازگردند. او هرچند به گونه مشخص از مهاجرین افغان در این کشور نام نبرده، اما اکثریت مهاجرین در ایران افغان‌ها هستند و پیش از این نیز شماری از مقام‌های ایرانی از اقدامات علیه مهاجرین افغان سخن گفتند. جزئیات در گزارش خجسته کبیری.
حکومت ایران بر ارائه هر گونه خدمات رفاهی به مهاجرین بدون اسناد قانونی اقامت در این کشور ممنوعیت وضع کرد. شماری از رسانه‌های ایرانی به نقل از احسان حیدری، سرپرست کل امور ادبا و مهاجرین خارجی، گزارش کرده که آن دست مهاجرین غیر قانونی که اسناد لازم مهاجرت در این کشور را ندارند، به خدمات رفاهی دسترسی نخواهند داشت. این مقام ایرانی بدون نام بردن از مهاجرین افغان در این کشور افزوده که این مهاجرین باید ایران را ترک کنند و به کشورشان بازگردند. اکثریت مهاجرین در ایران افغان‌ها هستند و پیش از این نیز شماری از مقام‌های ایرانی از اقدامات علیه آنها سخن گفته بود. احسان حیدری همچنان هشدار داده که در صورت استخدام مهاجرین فاقد اسناد در این کشور، کارفرمایان با عواقب قانونی روبرو خواهند شد. با این حال، مهاجرین افغان در ایران نیز ضمن نگرانی از اخراجشان از نبود خدمات رفاهی و زمینه گشت و گذار آزاد شکایت دارند. عزیز گل افغان بیگ، یک تن از مهاجرین افغان در ایران، میگوید
خدمات رفاهی مثل کارت بانکی، سیم کارت است. کارت بانکی ندارم، سیم کارت ندارم، باید از یک کسی دیگه استفاده کنم. موام غیر قانونی میشه، دوباره وقتی به بیمارستان مراجعه میکنم، وقتی به یک ارگان دیگه مراجعه میکنم، یا کدام مشکل حقوقی برام پیش میاد، دیگه من حق شکایت ندارم چون اینجا غیر قانونی هستم.
زهرا عزیزی، یک تن از خبرنگاران افغان که اکنون در تهران ایران مهاجر است، نیز از اوضاع بد و دشواری های مهاجرین افغان در این کشور نگران است. او به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه وضعیت مهاجرین افغان در ایران بسیار خراب است. حتی از لحاظ امنیتی اگر صحبت بکنیم، اینا نمیتونن در خیابان با دل آرام راه برن و نمیتونن کار بکنن، چون مشکلات بسیار زیادی از قبیل اخراج اجباری و برخورد نادرست با افغان‌ها خیلی زیاد است اینجا. تازگی‌ها نانوایی که میرن بر از اینا نان نمیتن. گرچه این مشکل قبلا هم بود، یک تعداد کسایی که همون برگی سرشماری هم داشتن، خیلیاشون که پلیس گرفت برگاشون پاره کرد و اینا را اخراج کردن از ایران. مخصوصا اینکه مریض میشن، پیش دکتر میرن، به خاطر از اینکه بیمه نیستن، هزینه شاید دو چند سه چند میگیره.
زهرا از حکومت ایران خواستار عدم اخراج مهاجرین و فراهم کردن سهولت زندگی انسانی در این کشور است. این ممنوعیت بر مهاجرین غیر قانونی به شمول افغان ها در ایران در حالی وضع می شود که همسایه دیگر افغانستان، پاکستان، نیز دور دوم عملیات اخراج اجباری مهاجرین را در 15 اپریل آغاز می کند و به مهاجرین فاقد اسناد افغان مهلت دادند که این کشور را ترک کنند. در این روند مهاجرین افغان که دارای کارت‌های ویژه مهاجرت یا ECC در پاکستان هستند نیز شامل می شوند.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در حالی که گزارش‌ها از خروج سربازان اسرائیلی از شهر خان یونس در نوار غزه خبر دادند، صدراعظم اسرائیل گفت که تاریخ آغاز عملیات زمینی در شهر سرحدی رفح مشخص شده است. اما در این حال تلاش‌ها برای برقراری یک آتش‌بس در غزه نیز سرعت یافته. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
گزارش ها می رساند که آخرین سربازان اسرائیلی با پایان دادن یک مرحله مهم عملیات در برابر گروه حماس شهر خان یونس را ترک گفتند. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان دهشت افغان شناخته می شود. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قبل نظامیان اسرائیلی گزارش می دهد که نیروها دوباره خود را منسجم می سازند چون اردوی اسرائیل برای داخل شدن به شهر رفح آمادگی می گیرد. اسرائیل از چند هفته پیش متحد شده است که در شهر سرحدی رفح که در نزدیکی سرحدات مصر موقعیت دارد، عملیات زمینی خود را آغاز می کند. نوار غزه در محاصره قرار دارد و تقریبا نصف باشندگان آن، یعنی 1.4 میلیون نفر، در اثر جنگ به شهر رفح پناه بردند. پلان عملیات اسرائیل در این شهر باعث نگرانی های بین المللی شده است. امریکا متحد نزدیک اسرائیل خواستار تضمین مسئولیت افراد ملکی شده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز دوشنبه گفت که تاریخ آغاز عملیات زمینی بر شهر رفح مشخص شده است. اسرائیل این شهر را آخرین پایگاه مستحکم گروه حماس می داند. خبرگزاری فرانسه گزارش می دهد که آقای نتانیاهو اما نگفته است که این عملیات چه زمانی آغاز خواهد شد، ولی او تأکید کرده است که پیروزی بر گروه حماس ایجاب می کند که نیروهای اسرائیل به رفح داخل شوند و کندک های تندروان در منطقه را به گفته وی از بین ببرند. مسئولان سیاحت عامه در نوار غزه گفتند که در جریان جنگ 6 ماهه در نوار غزه بیش از 33,000 نفر کشته و حدود 76,000 نفر دیگر مجروح شدند. جنگ در نوار غزه بعد از آن آغاز شد که حماس و دیگر گروه های فلسطینی به تاریخ 7 اکتبر گذشته به اسرائیل حمله کردند، حدود 1,200 نفر را کشته و 250 تن دیگر را گروگان گرفتند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه‌های شما هستیم. در این هفته هوای تازه مکث دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می شنویم که محیط زیست سالم چه مفاد به جامعه و افراد جامعه دارد.